يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا
ساعت 22 رو حضورتون اعلام میکنم از پخش شبکه رادیوی معارف و بهترین ها رو آرزومندم برای تک تک شما عزیزان. برنامه برکرانه نور تقدیمتون شد. تفسیر آیات 3 تا 4 سوره مبارکه حدید رو شنیدیم از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی. امیدوارم که مورد عنایت و استفاده شما خوبان واقع شده باشه. اما در ادامه مجموع برنامه های بخش 4 در این لحظه نوبت میرسه برنامه رواق معرفت. این برنامه رو هلوش 30 دقیقه به اتفاق میشنویم.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت. از اینکه این برنامه رو به لحظات خودتون اختصاص دادید تشکر میکنم. ما تلاشمون این هست که برخی از دغدغه های شما عزیزان در حوزه مسائل دینی رو پیگیری بکنیم و برخی از سوالات جدیدی که در حوزه دین مطرح میشه با حضور کارشناسان محترم پرداخته بشه و تلاشمون این هست جدیدترین دیدگاه ها رو در این حوزه مورد نقد و بررسی قرار بدیم. ما موضوع این برنامه‌مون رو بحث نقد و بررسی تاریخمندی قرآن کریم قرار دادیم و به زوایای مختلف بحث در این برنامه پرداختیم. از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه بهره‌مند میشیم که صاحب تألیفات و آثاری در این حوزه هستند. من قبل از اینکه بحث رو پیگیری بکنم و به مباحث این برنامه بپردازیم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر عرب صالحی. اگر نکته خاصی هست جناب استاد بفرمایید تا بحث رو انشاءالله پیگیری کنیم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده محضر جناب والا جناب دکتر فلاح و همینطور دست اندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستیم.
خیلی تشکر میکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی.
گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، هان شمه ارفانیستین، رویای جاودانیستین.
رواق معرفت،
بررسی تاریخمندی قرآن و نقد دیدگاه های ناظر به آن.
کارشناس
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی.
این صوت قرآنیستین، اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین. اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین.
از مکه می آید بگو
این شور رهبانیستیم، گلبانگ یزدانیستیم، این صوت قرآنیستیم.
جناب استاد، ما موضوع تاریخمندی قرآن کریم رو در حوزه مبانی ورود پیدا کردیم که فرمودین یک مبانی چندگانه ای رو مطرح کردن و بر اساس اون مبانی ما سعی کردیم به ارزیابی و نقد دیدگاه ها بپردازیم. در بحث مبنای وحی‌شناختی قرآن کریم یه دیدگاه مطرح شد و اون این که بالاخره وحی متناسب با حوادث آن زمان خودش نازل شده و این تناسب اقتضا میکنه وحی به درد اون دوره و اون زمان بخوره. لذا این یه لوازمی رو داره که از جمله اون لوازم این هست که کارایی لازم رو وحی در زمان حاضر ما نداره. وقتی ما وقایع مختلفی در زمان وحی میبینیم، در اون زمان که نازل شد و مخاطب وحی انسان‌های با ویژگی‌های خاصی بودن و حوادث و اتفاقات خاصی که خود قرآن هم گزارش کرده، اون چیزی که ما در جامعه امروزمون باش مواجه هستیم با مسائل مختلف و عدیده و به تعبیر جناب علی در برنامه‌های گذشته جامعه مدرن اقتضائات خودش رو داره، پس اون تناسبی که با اون دوره هست اقتضا میکنه ما برای امروز خودمون چاره بیندیشیم و در این حال این مشکل رو به یه نحوی حل بکنیم با توجه به اینکه این تناسب قرآن با اون دوره گذشته نمیتونه خلأهای امروز ما رو پر بکنه. این از جمله اون سوالات شاید کلیدی هست که برخی از حالا افراد اومدن طرح کردن و خواستن بر اساس این تاریخمندی قرآن کریم رو قائل بشن و در این حال صحه بزنن برش. در خدمتون هستیم با بررسی.
بله. من اگه اجازه بدید الان گفتار این آقایون رو مطرح بکنم که دقیقاً چی اصل
پرسش.
بله. سخن آقایون اینه که مبتنی بر همون حیث دیالوگی قرآنه، میگن قرآن فقط میتونه پاسخگویی به حوادث همون 23 سال و اشباح و نظائر اون حوادث باشه، ولذا تجربه‌ای که پیامبر کرد باید توسط دیگران بیاد تجدید بشه و این مسئله وحی همطور ادامه پیدا بکنه. این آقایون تا اینجا پیش میرن که حتی قائلن که مثلا امثال مولوی یا غزالی یا سهروردی یا ملا صدرا در خصوص هدایت انسان و پاسخگویی به نیازهای روحی انسان مطالب جدید آوردن علاوه بر قرآن و کامل کردند اون نقایصی که قرآن به خاطر زمان خودش. بعد از اینها میگه این مطالب باید بیاد. یکی از آقایون صریح میگه که مولوی پیامبری بود که کتابش مثنوی بود و در این کتاب مطالبی برای هدایت انسان است که تو قرآن وجود ندارد.
یعنی این ادامش هم میگه اون جمله دوم.
بله.
حالا
بله.
یکم ممکنه جنبه استعاری داشته باشه این که بله. مولوی پیامبری بود که مثلا
نه اینا طبق معمولش خیلی هم استعاری نداره. ببین اینا قائلن که اینا همون تجربه پیغمبر رو در زمان خودشون هم در زمان خودشون تجربه های جدید دینی داشتن چون وحی رو تجربه درونی میدونن و خیلی هم بعید نیست که یعنی صریح میگه مولوی پیامبریست که کتابش اسمش مثنوی بود و در جای دیگه آقایون اصلا وحی رو از نوع شعر میدونن دیگه الهام میدونن، میگن دوتاش مثل همه یه منشأ داره، همونطوری که مثنوی از دل مولوی جوشید و شد کتاب به نام مثنوی، میگن قرآن هم از دل پیامبر جوشید، در این حیث تو منشأش فرقی نمیذارن آقایون و صریح هم میگن این اساس حرف اینه که میگن قرآن برای هدایت انسان همه چیزو نمیتونه داشته باشه، برای نسلهای بعدی خیلی مطالب تو قرآن نیست.
بله.
این اساس حرف اینا. ادعای خود قرآن، حالا بخوام در اون دینی بحث کنیم در اون قرآنی، خب آیات صریح هست که میگه که قرآن تبیان کل شیء است، قرآن هر چیزی که برای هدایت بشر باشد بیان کرده است. یا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما هیچ چیز در این قرآن کم نگذاشتیم. در ذیل اینا روایات فراوانی هست که حالا در یه بخش خاصی من اشاره میکنم در ذیل این آیات که اون چه برای هدایت بشر تا روز قیامت هست خداوند تو همین قرآن گذاشته. اون داشت که قرآن چطور میتونه مسائل جدید با اینکه یه کتاب مثلا 500 صفحه‌ای 600 صفحه‌ایه، چطور خداوند تونسته تو این کتاب و چه از چه مکانیزمی استفاده کرده که مسائلی که برای بشر جدید بشه تا روز قیامت بخواد پاسخگو باشه؟ تو این زمینه انظار مختلفه و هر کدوم برای خودش مستندی دارن، ولی همه مشترکه در این که این قرآن میتواند پاسخگو باشد و مکانیزمش هم تو خود قرآن تعبیه شده است. ببینید من اول سوال میکنم در زمان خود پیغمبر که شما میگید قرآن تو اون زمان پاسخگو بود، مربوط به زمان خودش لااقل پاسخگو، کجای قرآن اومده؟ نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، نماز عصر 4 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته یا الی آخر خیلی از مسائل. ظاهرا علی الظاهر مثل ما که نگاه میکنیم تو اینا تو قرآن این چیزا وجود نداره، علی تو ظاهر قرآن. خب بنابراین ما از این آقایون سوال میکنیم، شما که میگید قرآن لااقل زمان خودش پاسخگو، اینا کجای قرآنه؟ دو تا نظر تو اینجا هست. یکی این که تمام اینا تو خود قرآن هست به صورت رمز، فقط یه دی خاصی متوجه شه مثل پیامبر یا امام معصوم علیه السلام. نظر دیگه اینه که نه، خداوند این وظیفه رو ایکال کرده بیان تفصیلات به خود پیغمبرش و ائمه. در زمان خود پیغمبر آیات فراوان داریم، ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی خود قرآن گفته است
در دل خود قرآن تعبیه شده است این مکانیزم که هر آن چه نیاز داشتید برید از پیامبر بپرسید. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. هر جا مسائل گیر کردید، تو مسئله مشکلی پیدا کردید، برید از اهل ذکر مطابق روایت پیامبر و عمه معصومین علیهم السلام است. در زمان حیات پیغمبر خودی قرآن فرمود که ما این ذکر رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم. تو باید تبیین کنی برای مردم. خود مردم شاید ریز مسائل از قرآن نتونن بکشن بیرون. بنابراین همونطور که در زمان پیغمبر ما میگیم که این مکانیزم در خود قرآن تعبیه شده است که پیغمبر وظیفه پاسخگویی به سوالات مردم، هر گونه سوالی که در زمینه هدایت و چه احکام شرعی چه کلا مسائل اعتقادی یا هدایتی، پیغمبر وظیفه داره که اون دین رو برای مردم تبیین بکنه.
بله.
حالا پیغمبر از خود قرآن امیرالمومنین فرمود که شما هر مطلبی که در مورد هدایت بشر باشه بگید که ای کاش قرآن در اینجا گفته بود، بیاید به من بگید و من از خود قرآن برای شما نشون میدم که در اینجای قرآن آمده است. امیرالمومنین کسی که خب غور کرده تو دریای قرآن، این هست همشون. ایشون فرمود که من اگر بخوام سوره حمد رو تفسیر کنم برای شما مطالبش بگم، اون کتاب‌هایی که نوشته میشه 70 شطور میتونید به بار حمل کنید، یعنی فقط برای سوره هم. پس معلوم شد خودی قرآن این ظرفیت رو داره. این در زمان حیات پیغمبر. مکانیزم پاسخگویی در زمانی که پیامبر از دنیا میره باز تو خودی قرآن تعبیه شده است. وقتی خودی قرآن گفت که اونجایی که یک معصومی رو گذاشت در کنار قرآن در روز عید قدیر و اون وقت گفت الیوم اکملت لکم دینکم، حالا دین شما کامل شده است، قرآن مکانیزم پاسخگویی به سوالات تا روز قیامت در کنار خودش خودی قرآن تعبیه کرده است. اگه این مسئله تو قرآن نبود، قرآن واقعا نقص داشت. لذا قرآن و خدای متعال بعد از که این نقیصه برطرف شد فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی الان اون دینی که چون ضمانت اجرایی داره، کسی که میتونه تبیین بکنه اون در کنار دین قرار گیره. لذا در احادیث هست که لن یفترقا انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا جدا شدنی نیستن.
بعد یه نکته مهمتری هم هست آقای دکتر، این که توی خود قرآن یه صراحتی هست که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم فانتهوا، اینی که فرمودین. خب یکی از اون مواردی که خیلی جدی بالاخره پیغمبر روش پافشاری کرده و تأکید کرده، تاریخ اینو اثبات کرده، آموزه های ما، روایات و اصلا در مجموع اون تأکید به مراجعه به امیرالمؤمنین هست، اینکه گمراه نشین بعد از من دوچار مشکل نشین، خود این از اون مواردی که خود قرآن باز یعنی میشه استدلال قرآنی براش برد.
بله دیگه، اصلا اگه گفتم اگه تو خود قرآن نبود این قرآن نقص داشت، ولی چون خود قرآن مکانیزم پاسخگویی به سوالات و متغیرات و همه حوادثی که بعد از قرآن میاد تو خود قرآن تعبیه شده است، چه بگویم این حوادث تو قرآن است پاسخش و ام از دل قرآن میکشن بیرون، چه بگیم که نه ام از علم الهی که از فرای قرآن پیدا میکنن که مطابق روایت از خود قرآن مطالب رو میکشن بیرون و به مردم میگن، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره قرآن مکانیزم پاسخگویی به سوالات تا روز قیامت است. قرآن کتاب تاریخ و حوادث نیست که تا تک تک حوادث تا روز قیامت اصلا امکان نداره بشماره بگه این پاسخش اینه. قرآن کلیاتی گفته و مکانیزم پاسخگویی هم در دل خودش تعبیه کرده تا روز قیامت. و الان هم الان ما دستمون از امام معصوم کوتاهه، ولی همین الان هم با اجتهادی که مفسرین و فقهاء مدرن بسیاری از مسائل روز از همین قرآن قابل اکتشاف هست و بیرون هم کشیده شده خیلی از مسائل.
اینم مهمه آقای دکتر، همین نکته که اخیر فرمودین. حالا این کسایی که مدعی هستن که این بالاخره ما در نیازهای جدید و اتفاقات جدید نیاز به یه قوانین جدید یا دیدگاه جدید داریم، ما اتفاقا باید بگیم آیا نمیشود اون نیاز و مشکلاتی که ما امروز باش مواجه هستیم در جامعه مدرن رو بریم عرضه کنیم به قرآن و پاسخ بگیریم؟ خب اگر به فرمایش جناب عالی مفسرین و متفکرین و محققین اسلامی توانستن از دل قرآن اینها رو بیرون بکشن و پاسخها رو گوارا به ما ارائه بکنن به بشریت، خب این چه لزومی داره که شما ما باز اصرار بکنیم که یه آموزه های جدیدی باید باشه که بتونه پاسخگو باشه؟ مخصوصا وقتی بشر بخواد اینها رو، چقدر میشه اعتماد کرد به بشری که مثل همه ما بالاخره ویژگی های ظاهری داره بعد بتونه همون حقیقتی که ما اعتقاد داریم از جانب خدا هست رو بیاد عرضه بکنه؟ این اشکال هم هست.
بله، لذا ما در درجه اول میگیم معصوم باید از قرآن استنباط بکنه، که حالا تو بحث بعدی وارد بحث میشیم که خودی روایت فراوانی داریم که این آقایونی که میگن بسیاری از مطالب جدید اومده که تو دل قرآن نیست، اونجا در نقض جواب آقایون مطرح خواهیم کرد.
یک فرصت بگیریم باز در خدمت شما خواهیم.
ندعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري.
بررسی تاریخ مندی قرآن در برنامه رواق معرفت، کارشناس دکتر عرب صادقی.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. ما در حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر عرب صالحی موضوع نقد و بررسی مبانی تاریخمندی قرآن کریم رو مورد توجه قرار دادیم. جناب دکتر عرب صالحی، ما در بحث تاریخمندی قرآن کریم و نقد مبانیش به بحث وحی‌شناختی پرداختیم و در قسمت اخیر برنامه شما این نکته ای رو فرمودین که شاید این نکته این پرسش رو مطرح بکنه که با توجه به اینکه جناب علی فرمودین ما به ضرس قاطع خود آیات تأکید دارن بر این مسئله که بالاخره قرآن همه آن چیزی که بشر بهش نیاز داره رو در بر داره، منتها ما توی تاریخ ببینیم یه جاهایی یه دیدگاه های اتفاقا اومدن بر همین صحه گذاشتن و در این حال تأیید کردن این ماجرا رو و شعار حسبنا کتاب الله و مثلا اینجوری مطرح کردن و از قضا خود امیرالمومنین که بالاخره وظیفه تبیین و تفسیر همین آیات رو به عهده داره میاد مقابله میکنه، یعنی با این شعار. این رو چجور میشه پاسخ داد؟ این پاسخ این
نکته خیلی خوب اشاره کرد. اتفاقا تو کلمات این آقایون نوتزال هم هست این مطلب، میگن که همچنان که حسبنا کتاب الله درست نیست و اشاره میکنن به اون جریان تو ماجرای صفین که قرآن بر نیزه کردن، بنابراین این کنایه از اینه که قرآن نقص داره که حسبنا کتاب الله درست. منتهاش اینجا به نظر ما یه مقالطه‌ای به کار برده شده. اونجا امیرالمومنین نفر بود جمله باطل، فهم کلمه تو حق یراد و حل باطل، حرف درسته حسبنا کتاب الله، اما اینا منظور باطل از این داشتن. خب همون به در ادامه صحبت قبلی، حسبنا کتاب الله واقعا درسته، یعنی حسبنا کتاب الله تو قرآن همه چیز هست. چرا؟ چون گفتیم خود قرآن
تبیان
مبین خودش در کنار خودش قرار داده است. اون آقایونی که میگفتن حسبنا کتاب الله در حقیقت میخواستن بگن کتاب خدا کافیست به قرائت خود ما،
منهای مبینه،
منهای مبین معصوم، قرآن مبین معصوم و مفسر معصوم در کنار خودش گذاشته مطابق روایات صریح ما. اینا که میگفتن حسبنا کتاب الله، این خود ما مراجعه بکنیم به کتاب و هر چی درک کردیم اون برای ما درسته. در حقیقت یکی از اشکالاتی که باعث شد که دو تا فرقه در صدر اسلام تشکیل بشه همین بود،
نؤمن و بعض و
مفسر کتاب رو اونا گفتن هر کسی میتواند از عالم باشد ولی او معصوم نباشد، مفسر کفایت میکند. اون که ما معتقدیم مفسر باید حتما معصوم باشه، در حقیقت به عبارت دیگه من تو اون کتاب مسئله وحی هم نوشتم ظاهرا اونجاست که یه نفع اومانیسمی یا یعنی کلاه گشادی به نام اومانیسم اسلامی اونجا سر بشر رفت و اونجا گفتم ما خودمون میتوانیم مراجعه بکنیم به کتاب، چه کار به امیرالمومنین داریم؟
درست.
وقتی قرآن بین ما هست چه کار به روایات داریم؟ دقت فرمودید، حسبنا کتاب الله. امیرالمومنین با این شعار مخالف بود، یعنی حسبنا کتاب الله که در کنارش یه بخشی از قرآن کنار نزنید با مفسر معصوم که در داخل خود قرآن تعبیه شده است،
یا حتی تبیین های پیامبر رو
و تبیین های پیامبر، ولی اینا کنار داشتی گذاشته میشه. گفتن کتاب خدا بین ما هست کافیه، ولی اصلا خیلی روایات جمع کردم و تفسیرها رو جمع کردم به خاطر اینکه گفتن حسبنا کتاب الله. امیرالمومنین فرمود این اراده کردن، منظورش از اینه که یعنی ما تفسیر نکنیم، معصوم تفسیر نکنه، بذار خودشون بعدم قرآن که ذو وجوهه میتونن به وجوه مختلفی هم خودشون تفسیر کنن و تفسیر به رأی و استفاده شخصی بکنن. لذا اونجا به این خاطر با این شعار مخالف بود، نه که اصل کلام کلام باطلی باشه، واقعا حسبنا کتاب الله. چرا؟ تو این کتاب همه چیز هست، حتی ولایت ائمه هست و مفسر معصوم توسط همین کتاب کنار قرآن گذاشته شده است.
و اتفاقا این که آقای دکتر همین ماجرا، یعنی این که خود قرآن تأکیدش هست که خود این تبیین، خود این تفسیر و ارائه مسائل جزئی تر یا اینکه آیات تشریح کامل بشه، این خودش یه ضمن این که یه راهکار رو قرار داده برای این تفسیر، یک انسانهایی که جنسشون بشرن و متناسبه با ویژگی های انسانن، انا بشر و مثل و کن مثل ما هستن، ولی از اون را محدود کرده، یعنی اینقدر این بحث رو باز نداشته که هر کسی به زعم خودش بیاد یه تفسیری ارائه بکنه یا یه دیدگاهی رو بیزابطه بیاد مثلا فرض بفرمایید اون برداشت خودش رو بیاد از قرآن ارائه بکنه که بعد محصول این دیدگاه بشه همین نکته‌ای که حالا بعضی از این آقایون مطرح میکنن که جناب عالی هم فرمودید مثل مولوی، مثل ملا صدرا، مثل دیگران، اینها هم میتونن یک دیدگاه جدیدی از وحی بیان ارائه بکنن متناسب با جامعه امروز که حتی در قرآن هم اشاره نشده و بیان نشده. حالا خیلی جالبه، به نظر میرسه آقای دکتر ما حالا حداقل یه شاید فهم اجمالی که از دیدگاه‌های این همین بزرگانی که مطرح کردن مثل مولوی یا ملا صدرا، ما وقتی با دیدگاه‌های اونها هم مواجه میشیم یه همچین ادعاهایی ندارن که حتی درباره قرآن، که یعنی خود اونها ادعا نمی‌کنن که ما یه سخنی جدید آوردیم. بحث مولوی رو میگن 70% 80% از مباحث و دیدگاهش قرآنه، یعنی حتی خود اون مولوی هم وقتی میاد ایده یا نکته رو میگه متناسب با خود قرآن میاد حرف میزنه و تفسیر بالاخره معصوم و دیگرانه که قرآن رو تفسیر، یا خود ملا صدرا. حالا نمیدونم چقدر واقعا خود این کسایی که قائل هستن امثال مولوی قرآن جدید آوردن، خود دیدگاه مولوی در زمینه قرآن رو واقعا مطالعه نکردن، یا باز عرض کنم این زبان کنایه یا استعاری که اینها به کار بردن، یکم این مسئله شاید ابهام داشته باشه.
جمله‌ای داره، عبارتی داره مرحوم ملاصدا تو تفسیر القرآنش، میفرماد این عبد ضعیف و مسکین و شدیداً نیازمند به وجود خداوند حق مبین میگوید من پس از آن که معظم کتابهای فیلسوفان و حکمایی را که در فضل و مهارت آوازه‌ای داشتند و در علم و شریعت انگشت نما بودند مطالعه و تدبر نمودم، هرگز تشنگیم در طلب کشف و یقین سیراب نگردید و شوق و حرارتم در رسیدن به حقایق دین خاموش نشد، بلکه همه ی آن کتب و آموزه ها را قاصر از رساندن به این مقصد یافتم و تنها فایده آنها تشویق به پیگیری حق بود و اکثر آن پیروی از زن و گمان بود. میگه چون بشری بودن همه پیروی از زن و گمان بود که دردی از حق را دوا نمی کرد. بعد میفرماد که پسانگاه بود که به سوی تتبع در معانی قرآن عظیم بازگشتم و غایت تمام آرزوها و خواستها و نهایت همه شوق و طلبها را در آن یافتم. پس به تدبر در آن پرداخته و در اصول و مبانی آن گشته و در دریاهای آن به غور و تعمق افتادم و در و گوهرهای از اسرار قرآن را استخراج و به گنجهای پنهان آن دست یافتم، اما سر کتاب خدا بالاتر از آن است که زبان بتواند آن را توصیف کند یا انسان بتواند به اطراف آن احاطه یابد. ملا صدرا به قول یکی از بزرگان میفرمود که و ما ادراک ما ملا صدرا، ایشون میگه که قرآن بالاتر از ایناست که کسی به ادعا کنه که من احاطه پیدا کردم به قرآن. و در جایی دیگه تو همون کتاب میگه هیچ علم ربانی و مسئله الهی و حکمت برهانی و معرفت کشفی و شهودی نیست مگر آن که اصل و فرع و مبدأ و غایت و ثمر و مغز آن در قرآن موجود است. در هر سوره ای از سوره های قرآن غایت افکار حکمای اولین و نهایت اسرار اولیای پیشین موجود است و مطالب فراوان تو این زمینه داره. مثنوی هم همین داره، انشاءالله توی بخش من خدمتتون میگم.
و بعد خیلی جالبه آقای دکتر، تازه نفی یعنی میگه من همه دیدگاه ها و اندیشه ها تا زمان خودم رو غور کردم و نیافتم. یعنی اتفاقا خلاف اون ادعایی که میگن آدما و انسان های جدید میتونن یه حرفای جدیدی بزنن که حتی در قرآن نبوده.
ولی تو کلمه دیگه ایشون به اشکال یعنی دست گذاشته رو نقطه اصلی که گیر ما چیه که قرآن رو نمیتونیم مطالعه. میفرماد که تو از اهل قرآن نیستی تا اسرار و باطن آن بر تو منکشف گردد تا در آن صورت بفهمی که چیزی نیست مگر آن که بیانش در قرآن آمده است. اگر دریچه ای از باطن خود به روی عالم نور و ملکوت باز کرده بودی، گفته خداوند که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بر تو تجلی می کرد و برای درک عظمت الهی و عظمت کلام او و معانی آیاتش دارای خشوعی الهی بودی. حالا سوال من اینه، واقعا این ادعایی که آقایون میگن که مثلا ملا صدرا یا مولوی فراتر از قرآن، خیلی ادعای بزرگیه. چرا؟ به خاطر اینکه ادعا متوقف بر این که انسان کاملا بر تأویل و تفسیر و بتون قرآن احاطه پیدا کرده باشه و چنین امری در حق غیر معصوم، در حق هیچ کسی وجود پیدا نکرده. امیرالمومنین با اون عظمتش میگه که هیچ وقت به عمق خیلی این درگوهرها بشر دست پیدا نخواهد کرد. آخه چطور ما ادعا کنیم که شاید همین آقایونی که دارن خیلی اصلا معنی ظاهری بعضی آیات قرآن متوجه نشده باشن، در این حال میگن که اینا فراتر از قرآن ده. این روایات فرامون در حد استفاضه بلکه متواتر ما داریم که اون بتون قرآن رو فقط ادعای خاصی خواهند فهمید.
مردم
باید المتحر. بله باید نما یعرف القرآن من خطب به قصید، من روایتشو میخونم خدمت شما عرض کنم که اینا فقط میتونه. وقت چطور بنده ای که دستم به جایی بند نیست ادعا میکنم که در مثنوی یا در کتب ملا صدرا مطالبی برای هدایت هست که بهتر از قرآن است و در قرآن نیامده این حرفا؟ یه تناقض منطقی اینجا وجود داره.
این نکته هم که آقای دکتر فرموده من خیلی هم مهمه، نوع مواجهه ما با قرآنه. یعنی اینکه ما اینکه فرمودین کسی که اون حالت روحی، اون تواضع، اون حالت دریافت، اون حالت تشنگی، اون حالت اینها، گاهی ما اگه با اون دانش و با اون فرض بفرمایید ادعا بخوایم ورود پیدا بکنیم به این مرز آیات، قطعا نمیتونیم. یعنی و با اون جنس ایمان که میشه اینها رو دریافت. خود قرآن هم فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. یعنی اگر کسی با اون نگاه شاید این چنینی بخواد ورود به عرصه قرآن پیدا بکنه، اون دریافت ها هم دریافت های باطلی خواهد بود در این حال. اگر شواهدی از مولوی هم بفرمایید
خدمت شما عرض کنم که ببینید در مورد مولوی من اینا تو کتاب مسئله و کامل جمع کردم اشعار مولوی. روایت اشعار بسیار بلندی در حق قرآن داره. مولوی کسی که میگه حتی علوم طبیعی را باید از پیامبران قرآن بگیریم. علوم طبیعی ببینید خیلی ادعاییه، یعنی اینجا دیدگاه خاصی که خیلی افراد خیلی خاص میگن که حتی ما نمیخوام بگیم تو قرآن است، ولی مولوی تا اینجا پیش رفته که این مسئله حتی از قرآن باید گرفت. و در یه جایی داستان کسی که ادعا میکرد که مطالبی داره بعد رسوا میشه مطرح میکنه که هر کسی اینا میگه تمام اینا به خاطری که قرآن رو نشناخته اند سراغ این حرفا میرن. اگه فرصت شد من اشعار مولوی از رو خود کتاب مثنوی خدمت رو خواهم کن که انشالله بگیم که مولوی دیدگاهو نداره که آقایون میخوام تحمیل کنن که مولوی مطلب اضافه آورد. مولوی هر چه داره خودش میگه از قرآن آوردم. البته فاصله بین مولوی تا قرآن، فاصله زمین تا آسمون، فاصله انسان عادی با انسان معصوم.
ولی خود مولوی بالاخره ادعا میکنه که هر
چیزی اصلا هم چه ادعایی که آقای میگن نه مولوی داره، هیچ کدوم هم چه ادعایی نکرده که ما اضافه بر قرآن آوردیم.
بله خیلی تشکر میکنم جناب آقای دکتر عرب صالحی. من خدمت شنوندگان محترم عرض کنم آقای دکتر کتابی دارن تحت عنوان مسئله وحی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه این کتاب رو منتشر کرده. بخشی از این مباحثی که ما در مبنای وحشناختی طرح کردیم و جناب استاد بهش اشاره کردن تو این کتاب میتونید جستجو کنید. کتاب خیلی خوبی هست که بالاخره زیر نظر محققین ارجمند مورد ارزیابی و توجه هم قرار گرفته و جناب استاد تبیین کردن خیلی از این دیدگاه ها و نکات رو و قابل استفاده هست برای شنوندگان محترم. از شما عزیزان که با ما همراه بودید خیلی سپاسگزارم. موضوع برنامه امروز ما هم بحث نقد لوازم دیدگاه تاریخ‌مندی بود که ما مبنای وحشناختی رو و برخی از لوازمش رو که قائل شدن، از جمله این که باید بالاخره ما در جامعه امروزمون یک وحی جدید و دیدگاه‌های جدید داشته باشیم و دیدگاه‌های قرآن در زمان نزول کارایی نداره رو مورد نقد و ارزیابی قرار دادیم و جناب استاد با بیان نکاتی این اشکال رو پاسخ گفتن. از شما شنوندگان تقاضا میکنیم موضوع رو انشالله از طریق سایت رادیو معارف و فایل برنامه میتونید پیگیری بکنید. اگر نکاتی هم در مورد برنامه دارید، پرسشی، سوالی، نقطه نظری به ما منتقل بفرمایید. شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025، همچنین شماره پیامک برنامه 30553 نظرات شما را به شکل آسان‌تری دریافت خواهد کرد. از اینکه با ما همراه بودید تشکر میکنم و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی